بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در ادامه مباحث روش بررسی سند به مرحله ششم میرسیم. بعد از این که ما راویا رو شناختیم، باید بررسی کنیم که آیا این راویان امکان نقل از همدیگر رو دارند یا ندارند، طبقه شون به هم میخوره یا نمیخوره. نتیجه این مرحله شناخت ارسال یا اتصال سند. با توجه به شناخت زمان و مکان راویان که ازش تعبیر میشه به طبقات، میشه تشخیص داد که سند ذکر شده متصل یا مرسل، و اگر مرسل باشه ممکنه فاقد حجیت باشه. مثلا فرض بفرمایید در کافی جلد 5 صفحه 45 ذکر شده که محمد ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان منصور ابن حازم ان هشام ابن سالم. ما تو مراحل قبل همه راویا رو شناختیم، محمد مثلا محمد ابن یحیی العطار، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، همه رو شناختیم. اما سوال اینه که حالا این افرادی که شناختیم میتونن از هم نقل کنن یا نه؟ محمد ابن یحیی العطار آیا میتونه راوی از احمد اشعری باشه؟ احمد اشعری میتونه راوی منصور ابن حازم باشه؟ و همینطور نقل منصور ابن حازم از هشام ممکنه یا نه؟ یا احتمال میدیم یک افتادگی در سند بشه؟ همه نسخ هم اینه، اینجور نیست که فرض بکنید آقا یک نسخه ای ما پیدا کردیم که نه، اختلاف نسخی که قبلا میگفتیم سند صحیح باید یافت بشه. نه، الان ما به این نتیجه رسیدیم که این تمام نسخ کافی به همین شکل سند رو ذکر کردن، اما باز هم احتمال میدیم یک افتادگی و ارسالی در سند باشه. با توجه به قرائن و شواهد رجالی ممکنه بگیم آقا نقل مستقیم احمد اشعری از منصور ابن حازم صحیح نیست و یک سقطی اینجا رخ داده و روایت مرسله. درسته که در ظاهر مسند آمده ولی واقعش مرسل هست. حالا البته اینم گفتیم که میدونید ارسال سند گاهی موجب خدشه در حجیت روایت میشه. برخی مرسلات مشایخ سلاس، یعنی صفوان، ابن ابی عمیر، بزنتی، یا مرسلاتی که قدما انتساب جزمی دادند و صحیح دونستنش، مثل اون مواردی که مرحوم صدوق در فقیه با تعبیر قال الصادق علیه السلام شروع میکنه، سند نداره، مرسله، اما چون انتساب جزمی داده برخی اون رو حجت میدونن. بنابراین در مرحله ششم با توجه به مباحثی که در طبقات ما بلد هستیم، با توجه به قواعد و شواهد رجالی، باید بررسی کنیم ببینیم که این سند سند مرسلی است یا مسند. بعد از این مرحله و در مرحله هفتم میرسیم به بررسی وثاقت راویان. وقتی مراحل قبل به پایان رسید، حالا ببینیم آقا راویا رو ما همه رو شناختیم، اینها هم میتونن از همدیگه نقل بکنن، روایت اشکال ارسال نداره. برای حجیت باید بشه مصداق خبر ثقه، لذا باید تمام افراد واقع شده در سند ثقه باشن، وثاقتشون ثابت شده باشه. البته اون افرادی که در سند صحیح و واقعی واقع شدن باید وثاقتشون ثابت باشه، و کسی که حضورش تو سند واقعی نیست، صرف تبرک و تیمن مثلا، خب اون وثاقت یا عدم وثاقتش تأثیری در حجیت یا عدم حجیتمون روایت نداره. مقدمه ما عرض کردیم، حالا داخل پرانتز عرض بکنم، ما برای حجیت یک روایت یک مرحله مقتضی حجیت داریم به تعبیر، یک مرحله مانع، عدم مانع. تو مقتضی ها چند عامل بود، اگر عامل های دیگر نبود مثل وثوق به صدور، شهادت یا خبر قدما به صحت اون خبر، اگه اینها نبود ما سراغ وثاقت راویان میریم. با توجه به این ما در این مرحله میریم سراغ جمع‌آوری قرائن و شواهد وثاقت یا ضعف راویان. به طور کلی توثیق یا تضعیف راویان از دو راه اثبات میشه، یک راه توثیق و تضعیف خاص یا توثیق و تضعیف عام. اینها رو جداگونه باید مطرح بکنیم. مرحله اولی که میخوایم بحث کنیم توثیق یا تضعیف خاص، یعنی به شکل خاص آمدند یک نفر را توثیق کردند، یک شخص واحد خارجی را توثیق کردند یا تضعیف کردند. خب این توثیقات و تضعیفات خاص عمدش تو کتب رجالیه، بعضن تو کتب حدیثی، فقهی یا حتی اصولی معتبر هم یافت میشه. اینم که میگیم معتبر، یعنی باید اون منبعی که ما در این توثیق یا تضعیفش رو، تضعیف شخص رو ازش میگیریم، حجت باشه بر ما. اون کسایی که مثلا رجال ابن قزایری رو قبول ندارند، انتسابش رو به ابن قزایری ثابت نمیدونند، خب روشن تضعیفات این کتاب مفید و حجت نخواهد. لذا ما باید بریم تتبع کنیم در منابع رجالی، حدیثی، فقهی و اصولی معتبر. گاهی تو کتاب رجالی یه نفر توثیق شده یا تضعیف شده، حالا ذیل ترجمه خودش یا ترجمه دیگران. مثلا فرض بفرمایید مرحوم نجاشی تو ترجمه عبیدالله ابن علی حلبی همه آل ابی شعبه رو، آل ابی شعبه حلبی رو، همه رو توثیق میکنه. لذا توثیق ممکنه ذیل یا عنوان دیگه ای آمده باشه، ولی بالاخره توثیق شده باشه به شکل خاص. گاهی تو منابع حدیثی ما یک حدیثی داله بر وثاقت یا ضعف یک شخص پیدا میکنیم. حالا رجال کشی سعی کرده این روایت ها رو پیدا کنه، یا مثلا در مورد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید ذیل این ترجمه تو قاموس الرجال جلد یک صفحه 548 مرحوم شوشتری اونجا ادعا میکنه یک روایتی در کتاب الغیبه مرحوم شیخ طوسی است که دال بر ورع این شخص. پس ما کتب حدیثی رو هم باید ببینیم، و گاهی تو کتب فقهی علما اومدن یک روایت رو تصحیح کردن که نشون میده سند صحیحه، سند رو قبول داشتن، یا به وثاقت یا ضعف یک نفر تصریح کرد. مثلا فرض بفرمایید ابن طاووس رحمت الله علیه تو کتاب اقبال یک تعبیری داره که ازش وثاقت حسین ابن عبیدالله قزایری فهمیده میشه. گفته الا المشایخ المعظمین محمد ابن محمد ابن نعمان و حسین ابن عبیدالله، چنین تعبیری داره. خب این تعبیر ممکنه ازش توثیق استفاده بشه. یا بعضن توثیقاتی که تو کتاب عده مرحوم شیخ طوسی هست نمونش رو داشتیم و دیدیم. در مورد توثیق خاص باید چند نکته مورد توجه قرار بگیر. یک، ما برای توثیق یا تضعیف خاص باید توجه کنیم با تحقیق به نسخه صحیح برسیم. نسخه چاپی موجود از مثلا فهرست شیخ، رجال شیخ، اینها یا حتی فهرست نجاشی، اینها نباید نسخه صحیح تلقی بشه. اینها بعضن غلط داره. باید نسخ مختلف رو پیدا کنیم، اینا رو با هم مقایسه کنیم. در مورد نسخ مختلف هم قبلا عرض کردیم همه کتاب‌های رجالی که متن کتب اربعه رو نقل می‌کنن اینا یک نسخه برای کتب اربعه کتب اربعه رجالی تلقی میشه. عباراتی که ابن داوود نقل میکنه یک نسخه تلقی میشه. مثلا فرض بفرمایید که میگیم باید تحقیق کرد نسخه صحیح رو پیدا کرد، یه نمونش اینه، تو رجال شیخ توثیقی برای حسین ابن حسن ابن عبان نیومده، ذیل عنوان محمد ابن اورمه تو رجال شیخ اینجوری اومده محمد ابن اورمه ضعیفون، خود این شخص ضعیف، روا انها حسین ابن حسن ابن عبان، همین اینجا تموم میشه. اما ابن داوود از رجال مرحوم شیخ همین عبارت رو نقل میکنه، یک جمله وهو، یعنی همین حسین ابن حسن ابن عبان، وهو ثقتون هم داره، یعنی محمد ابن اورمه ضعیفون روا انها حسین ابن حسن ابن عبان وهو ثقتون، اینجوری اومده و میشه اختلاف نسخه. بالاخره مرحوم شیخ در رجال این شخص رو توثیق کرده طبق نقل ابن داوود، یا توثیق نکرده طبق رجال چاپی موجود. یا مرحوم آقای خویی میگه نسخه مرحوم قهپایی این عبارت رو داشته، نسخه مرحوم قهپایی از رجال شیخ نقل شده، نسخه شیخ بهایی همین عبارت رو داشته. از سوی مثلا ادعا شده نسخه رجال مرحوم شیخ به قلم خود مرحوم شیخ در اختیار ابن داوود بوده، تو جاهای مختلفی از کتابش میگه که آقا رأی تو به خط شیخ رحمه الله، که توی رجال ابن داوود اینو جستجو کنید میبینید چندین مورد اینجوری گفته. لذا گفتن آقا نسخه ابن داوود از رجال شیخ مقدم بر دیگر نسخه، و باید شما بگید این توثیق شده حسین ابن حسن ابن عبان، با اینکه ما تو رجال چاپی موجوده از مرحوم شیخ این توثیق رو نداشتیم. حالا اینم قبلا عرض کردیم که آقا این ابن داوود خود این کتاب هم چاپش خیلی با غلط داره. البته این جوامع متأخر مثل تنقیح المقال، قاموس و رجال و معجم رجال حدیث آقای خویی، اینا زحمت زیادی کشیدن برای اینکه توثیقات خاص راویان رو از کتب رجالی حدیثی، بعضن فقهی اصولی، اینها به دست بیارن و برای ما جمع‌آوری کنن، که مراجعه به این کتب خیلی در این زمینه مفید. نکته دوم در مرحله جمع‌آوری توثیق و تضعیف خاص اینه که باید دقت بشه این توثیق یا تضعیف حجت باشه بر اساس مبانی رجالی، یعنی توثیق و تضعیف حسی و قریب به حس باشه. مثلا اگه ما توثیق و تضعیف حدسی رو حجت نمیدونیم، این رو نباید بهش تمسک کنیم. مثلا فرض بفرمایید مرحوم نجاشی ذیل عنوان محمد ابن موسی ابن عیسی ابو جعفر همدانی میگه ضعفه القمیون بالقلوب، به خاطر قلوب قمیاز تضعیفش کرده. خب گفته شده آقا این تضعیف قمی ها به خاطر بررسی مفاد روایات این شخص بوده، رفتن مفاد روایاتش بررسی کردن، دیدن یک مزامینی داره که به نظر اینا قلوب آمیزه، فهمی که اینا از دین داشتن این بوده که دین اینجوری نیست، پس این داره قلوب میکنه. از طرفی میدونستن آقا این مفاد چون مخالف دینه حتما معصوم اینو نگفتن علیه السلام، امکان نداشته تو ذهنشون که این مفاد معصوم علیه السلام بگه، پس میگن خب معلوم میشه این راوی دروغ نسبت داده به امام علیه السلام، پس این راوی ضعیف. اگر چنین استدلالی باشه بر اساس اون حدس اینها باشه، فهم اونها از دین باشه، اجتهاد اونها از دین باشه، خب این میشه تضعیف حدسی و حجت نیست. ما باید دقت کنیم اون توثیق یا تضعیف خاصی که پیدا میکنیم حجت باشه، یا برخی توثیق خاص رو حجیتش رو منوط به تعدد میدونن، هم نجاشی باید توثیق کرده باشه مثلا، هم شیخ، ولا تنها باشه حجت نیست، باید دو تا بشه که بشه مصداق بیانه، مثلا خبر ثقه در موضوعات بشه. یا برخی اومدن گفتن که آقا توثیق متأخرین حجت نیست، مثلا اگه مرحوم علامه کسی رو توثیق کرده باشه حجیت نداره، چون متأخرین توثیقاتشون مثلا اجتهادی بوده و امثال اینا. محمد ابن عیسای اشعری رو شهید ثانی توثیق کرده. خب ما باید تو مرس مبانی رجاله بینیم توثیق حجت میدونیم یا نمیدونیم این توثیق خاص رو. و مرحوم علامه سندی که همین آقای محمد ابن عیسای اشعری توش واقع شده تصحیح کرده، گفته این سند صحیحه. صحت در کلام علامه یعنی راوی ثقه امامی است. خب آقا این توثیق مرحوم علامه حجت یا نه؟ تو مختلف و شیعه جلد 1 صفحه 290 روایتی که این شخص درش قرار گرفته رو تصحیح کرد. اینم مرحله دوم یا نکته دوم به تعبیر. نکته سوم توجه به دلالت برخی الفاظ و تعابیر در کتب رجالی بر وثاقت یا ضعف راوی مورد بحث. اون تعابیری که اومده آیا دلالت بر توثیق میکند یا نمیکند؟ مثلا فرض بفرمایید، حالا این بحث اصلا به شکل مفصل توی کتب رجالی بحث شده، کتب رجالی یه بحث اصطلاحات ما داریم، آقا اصطلاحاتی مثل لا بأس به، نمیدونم این دلالت بر وثاقت میکنه یا نه، یعرف و ینکر دلالت بر حذیف میکنه یا نمیکنه، همه اینها باید اینجا لحاظ بشه. به عنوان مثال مرحوم نجاشی ذیل ترجمه ابن بطه یعنی محمد ابن جعفر ابن احمد میگه کان کبیر المنزله به قوم. خب این توثیق یا نیست؟ کثیر الادب و الفضل و العلم، این توثیق یا نه؟ یتساهل فی الحدیث، این تضعیف یا نه؟ یعلق الاسانید بالاجازات، تضعیف یا نه؟ و فی فهرست ما رواه غلطون کسی، کدوم یکی از این عبارات دال بر توثیق دال بر تضعیف؟ هیچ کدوم. اینا رو خلاصه باید توجه کافی بهش بشه. این گام ها و نکاتی بود که ما در جمع آوری توثیق یا تضعیف خاص باید مد نظرمون باشه. اما میریم توی مرحله بعد، یعنی توثیق عام، میخوایم جمع آوری کنیم توثیقات عام رو. در مرحله جمع آوری توثیقات عام باید صغرای توثیقات عامی که قبول شده، کبراش توی بحثای رجالی قبول شده، صغراش رو در مورد راوی با دقت و تتبع تطبیق بکنیم. روش تطبیق صغرا هم تو خیلی از توثیقات عام خیلی روشنه دیگه، مثلا وقوع در اسناد کامل و زیارات. خب باید بریم اسناد کامل و زیارات رو ببینیم، جستجو کنیم ببینیم شخص واقع شده یا نه. تحصیل صغراش یک روش خاصی که نیاز به آموزش داشته باشه نداره، فقط باید دقت بکنیم اون تطبیق ما در حدود و صغور همون کبرایی باشه که قبول کردیم. مثلا اگر وقوع در اسناد کامل و زیارات رو فقط میگیم شیخ مستقیم ابن قولبی، باید ببینیم این شخص شیخ مستقیم ابن قولبی هست یا نه، اگه تو بقیه سند واقع شده باشه فایده ای نداره. اما اگر گفتیم نه در تمام سلسله سند واقع شده باشه، خب هر جای سند واقع شده باشه برای وثاقت مثلا کفایت میکنه. بله تحصیل صغرای برخی از توثیقات عامی مقداری به این راحتی نیست. مثلا شیخ اجازه، من از کجا بفهمم این شخص شیخ اجازه است؟ یه سری راهکارها و روشهایی تو مباحث رجالی مطرح شده، حالا تو ادامه هم ما یه اشاراتی خواهیم کرد. باز تأکید میشه آقا تو تمام مراحلی که ما طی میکنیم مخصوصا در اینجا و توثیقات عام، تتبع کلمات عرما و بررسی با دقت کلمات و فرمایشاتشون در اثبات یا نفی وثاقت راوی ها یک ضرورت کار تحقیقی است، ضرورت کار رجالی است. ممکنه شما الان به ذهنتون برسه آقا این مصداق فلان توثیق عام هست، وقتی برید مراجعه کنید تتبع کنید میبینید چند تا اشکال به این تطبیق و صغرای شما، تحصیل صغرای شما مثلا وارد شده. کلن هر تحقیقی که ما میخواییم بکنیم توجه کافی به پیشینه اون بحث در کتب و کلمات علما باید داشته باشیم. حالا یک لیستی، خب اگه من بخوام تطبیق بدم صغرای توثیقات عام رو، باید یه لیستی از کبرای توثیقات عام، امهات توثیقات عام داشته باشم تا یکی یکی برم اینا رو بررسی کنم، مورد غفلت واقع نشه هیچ توثیق عام مورد قبول و صحیح. اگه یه نفر مثلا دو تا توثیق عام قبول داره، خب فقط همون دو تا رو بررسی میکنه، که 5 تا باید همون 5 تا رو بررسی کنه. اما ما برای اینکه یک لیست جامعی از توثیقات عام دست دوستان باشه، دست شما بزرگواران باشه، این لیست رو آماده کردیم، یه تقسیم بندی هم کردیم، یه دسته بندی هم کردیم بر اساس توثیقات عامی که یک ناظر به شاگرد اون شخص هستن، اگه کی شاگردش باشه مثلا این ثقه میشه، بر اساس اینکه در چه کتابهایی واقع بشه این توثیق شده، مزار ابن مشهدی و بشارت المصطفی و کافی و کامل و زیارات و تفسیر قمی و فقیه حتی و همجور، توثیق بر اساس وقوع در طرق، توثیق بر اساس استاد شخص، استادش کی باشه این توثیق میشه، بر اساس مفاد روایات این شخص و بر اساس احوال و وضعیت راوی. این یک لیستیه که حالا من این رو توی متن به شکل متن خدمتتون ارائه میدم. این امهات توثیقات هم ایست که ادعا شده. خب باز روشنه اینجا مثلا 70 80 تا 60 70 تا چقدر توثیق عامه ما اینجا لیست کردیم. شما در اون حدی که از نظر کبروی قبول دارید باید بررسی کنید. اگه کسی میگم از این 60 تا 2 تا توثیق عام رو قبول داره، 5 تا رو قبول داره، فقط همونا رو باید بررسی کنید. بعضی از اینها یک روش تحصیل صغراشون یک سری بحث ها داره که به شکل خیلی مختصر من عرض بکنم، باز تو اون متنی که خدمتتون ارسال میکنم هست. مثلا فرض بفرمایید یکی از توثیقات معروفیت و عدم قدر توسط رجالیون، یه شخصی که معروف باشه و تضعیفش نکرده باشن گفته شده این دلالت بر وثاقت میکنه. حالا ما از کجا بفهمیم این معروفه؟ گفته شده آقا اگه طرف صاحب کتاب باشه یا کتابای زیادی داشته باشه تحصیل می شود صغرای معروف، یعنی می فهمی معروف بود، یا از خاندان مشهوری باشه مثلا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید پسر ابن ولید معروفه پس حتما معروف بود، شیخ اجازه باشه کثرت روایت داشته باشه و امثال اینها رو گفتن روش های احراز معروفیت شخص. یا در مورد شیخ اجازه، در مورد شیخ اجازه گاهی وقتا روش تحصیلش اینه که خود رجالیون تصریح کردن آقا این شخص رو ما رفتیم ازش اجازه گرفتیم، یا این شخص اجازه داد به ما روایت فلان کتاب ها رو، خب این ثابت میکنه این شخص اجازه شیخ اجازه بوده. توی ترجمه وشا مثلا هست که احمد اشعری میره پیشش میگه آقا من دوست دارم که اجازه به من بدی نقل کتاب علا ابن رزین و ابان ابن اسبار. خب این عبارات هست، تعبیر اجازه هم داره. این یک راهشه. یک راه دیگهش این است که این شخص در طریق به کتاب قرار گرفته باشه و ما بر اساس قرائن یقین داریم این کتاب با قرائت، سماع یا مناوله نبوده، یعنی این شخص در طریق کتاب واقع شده اما قرائت و سماع و مناوله نبوده، پس حتما اجازه بوده. چرا شما میگید با قرائت و سماع و مناوله نبوده؟ چون گفتن مثلا اگر کتاب مشهور بوده مثل کتاب کافی مثلا، کتابی که مشهور بوده، ما یقین داریم اینا نرفتن قرائت و سماع کنن، فقط صرف اجازه رو تبرکن و تیمونن گرفتن. یا کسرت طرق به یک کتاب نشون میده که اینا اجازه ایه، چون معنا نداره مثلا مرحوم شیخ طوسی 10 تا 20 تا طریق به کتب حسین ابن سعید، کتب بسیار زیاد حسین ابن سعید نقل میکنه، ما احتمالش رو نمیدیم همه این طریق ها واقعی باشه. یا دیگر قرائن، مثلا فرض بفرمایید مرحوم شیخ طوسی مدت زمان زیادی از زمان عمر شریف شیخ مفید رو درک نکرده، اواخر عمر مرحوم شیخ مفید شیخ طوسی میره بغداد و تو اون اواخر عمر که به شکل طبیعی سر مرحوم شیخ مفید هم شلوغ بوده، این که بگیم همه کتاب هایی که مرحوم شیخ مفید تو طریقشون واقع شده با قرائت و سماع و مناوله و امثال اینها به شیخ طوسی رسیده رو بعضیا میگن این احتمالش منتفیه. این بحث ها البته با تفصیل و نقد و امثال اینها توی مباحث توثیقات عام زیر بحث شیخ اجازه مطرح میشه. به شکل مختصر خواستیم اینجا خدمتتون عرض بکنیم. بنابراین بر اساس لیستی که از توثیقات عام خدمتتون ارائه میشه، شما توثیقات عام رو بررسی کردید، تحقیق کردید، مورد قبولاتون رو جدا کردید، تو این مرحله بعد از توثیق خاص و تضعیف خاص میایید سراغ توثیق و تضعیف عام. اینم عرض بکنم خدمتتون که تصور نشه من اگر توثیق یا تضعیف خاص پیدا کردم از بررسی در مورد توثیق یا تضعیف عام بی نیازم. چرا؟ چون ممکنه شما تضعیف خاص پیدا بکنید اما توثیق عام می پیدا بکنید که بر تضعیف خاص مقدمه. حالا مثالش رو بعدن خواهیم زد تو تعارض جرح و تعدیل. یا توثیق خاص پیدا بکنید اما یک دلیلی بر توثیق عام پیدا تضعیف عام پیدا کنید که این تضعیف عام مقدمه بر توثیق عام باشه. حالا میگید آقا ما تضعیف عام رو جایی ندیدیم بحث بکنم، تضعیف عام نبود داشتیم تا حالا، توثیق عام داشتیم فقط. و تضعیف عام هم با توجه به توثیقات عام معلوم میشه. مثلا فرض بفرمایید بعضی اومدن گفتن که آقا اگر مفاد روایات یک شخص مطالب طبق قاعده منضبط هماهنگ با معارف دین باشه، این شخص دلت میکنه بر وساقتش. خب این جزء توثیقات هم. در مقابل هم ادعا شده اگر مفاد روایت یک شخص باطل باشه، دلیل بر اینه که وساقت نداره. ذیل عنوان محمد ابن موسی المتوکل تو قاموس الرجال مراجعه کنید چنین ادعایی شده. محمد ابن موسی المتوکل، اگر من بر اساس مفاد روایتش مثلا قطع پیدا کردم که این آقا ضعیفه، دیگه اگه توثیق خاص هم داشته باشه ممکنه بگیم این تضعیف مقدم. به هر حال این از مرحله توثیق عام. اما مرحله آخر حل تعارض جرح و تعدیله. آقا من رفتم تحقیق کردم در مورد توثیق و تضعیف خاص، توثیق و تضعیف عام، به یه نتایجی رسیدم. اگر همه قواعد و شرائن داله بر وساقت بود مشکلی نیست، همش داله بر تضعیف بود مشکلی نیست، اما گاهی وقتا تعارض بین توثیق و تضعیف رخ میده. حتی گاهی یک نفر، مثلا شیخ طوسی رحمت الله علیه، تو فهرست میاد سهل ابن زیاد رو تضعیف میکنه، تو رجال میاد همون شخص رو توثیق میکنه. این یه مورد. حالا اینی که دو تا رجالی یکی توثیق بکنه یکی تضعیف، اونم که داریم. یا عرض کردیم ممکنه شما تضعیف خاص پیدا کنید اما کلی توثیق عام پیدا کنید برای شخص. اینجا باید چه کار کرد؟ در مرحله اول ما میریم سراغ جمع بین جرح و تعدیل، در مرحله دوم ترجیح یکی از این دو دلیل، در مرحله سوم اگر نه جمعی ممکن بود نه ترجیحی، گفته شده آقا اینا تساقط میکنن و نتیجه اینه که وساقت شخص ثابت نمیشه. اما حالا مرحله اول، جمع بین جر و تعدیل. در مقام جمع باید چیکار کرد؟ این بحث شبیه جمع بین روایت‌های متعارضه. مثلا فرض کنید باید شما تو جمع بین جرح و تعدیل به این نکات دقت کنید. یکی اینکه آقا قوت دلالت الفاظ بر توثیق و تضعیف رو بررسی کنید. ممکنه بتونیم حمل کنیم ظاهر رو بر نص یا بر ازهر، ممکنه چنین اقدامی بشه. مثلا فرض کنید ما یعرف و یونکر رو ظاهر در تضعیف میدونیم، اما از اون ور میبینیم که در موردش گفتن ثقتون عینون وجون. خب این خیلی دلالت بر توثیق بالایی داره، اون خیلی ظهور ضعیفی در تضعیف داره، ممکنه اون نص قرینه بشود برای تصرف تو این ظاهر. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کرد اینه که گاهی وقتا میشه در مقام جمع تضعیف یا توثیق رو بر حدسی بودن هم کرد. یعنی بگیم که این شخص رو مثلا تضعیفش کردن به خاطر تحقیق مدشناسانه در اخبار و کتبش بوده، یا در اخبار و کتبی که نقل کرده یا استادایی داشته. این شخص مثلا دیدن استاداش همه به نظر اینها اهل قلوب بودن، خودش هم گفتن حتما قالیه تضعیفش کردن، یا کتاباش مطالب قلوب‌آمیز اومده به خاطر این تضعیفش کردن. اگر تعارض نکرده بود با توثیق، شما میگفتید آقا محتمل الحس حمله بر حس میشه، اما وقتی تعارض کرده ممکنه ما بتونیم در جمع عرفی چنین حملی رو برای تضعیف داشته باشیم. نکته دیگه، ممکنه تضعیف و توثیق مال زمانهای مختلف باشه. مثلا اگه شما توثیقی پیدا میکنید برای علی ابن حمزه، برای عثمان ابن عیسی، این مال زمانی بوده که اینها سلامت عقیده داشتن، نماینده امام کاظم علیه السلام بودن، وکیل امام کاظم علیه السلام بودن. اما اگه تضعیفی پیدا میکنیم این مال اواخر عمرشونه که مذهب واقفیه رو تأسیس کردن، دنیاگرا شدن و از دین خارج شدن و به خیانت کردن به وجود مقدس امام رضا علیه السلام. از همین رو بعضیا میگن علی ابن ابی حمزه لعنت الله علیه چنین شخصی ثقه است، چون کتابی که نوشته بوده مال زمان سلامت عقیده و وساقتش بوده. روایت هایی که از ایشون تو کتاب های ماست مال زمان وساقتشه، نه مال زمانی که منحرف شده. گاهی وقتا هم در مقام جمع بین توثیق و تضعیف ادعا شده که ضعف مراد ضعف عقیدتیه در مقابل ضعف در نقل خبر. یعنی شخص رو که تضعیف کردن به خاطر ضعف عقیدتی تضعیفش کردن، ولی اون وساقت به خاطر وساقت در نقله، پس اینها با هم تعارضی نداره. و امثال این جمع‌ها برای جمع بین جرح و تعدیل مطرح شد. اما اگر حالا فرض کنیم جمعی پیدا نشد، جمعی مورد قبول واقع نشد، نوبت به ترجیح بین جرح و تعدیل میرسه. در مقام ترجیح به چند تا نکته باید توجه کرد. نکته اول اینه که آقا دلیل قطعی برای توثیق یا تضعیف مقدمه بر دلیل ظنیه. مثلا اگه ما گفتیم که بر اساس کسرت روایت اجلا، اگه قبول کردیم گفتیم ما یقین میکنیم اعتماد علمای قدیم رو به این شیخ، نه اعتماد میکنیم به اینها، اعتماد داشتن به این قطع پیدا میکنیم که این ثقه است دیگه. حالا اگر یک رجالی اون رو تضعیف کرده باشه، کلام رجالی میشه خبر ثقه در موضوعات ظنیه، در مقابل دلیل قطعی تاب مقاومت نداره و ترجیح با دلیل قطعی. یا باید بررسی کنیم دوره زمانی توثیق کننده و تضعیف کننده رو. گفتن آقا اونی که مقدم زمانیه بعضن ترجیح داره، توثیق مثلا ابن ابی عمر با یک کسی که هم دورشه مقدمه بر تضعیف مرحوم نجاشی که هم دوره اون نبوده و کلی باهاش فاصله داشت. همچنین باید بررسی کنیم تقدم و تأخر توثیق و تضعیف رو. برخی گفتن آقا مثلا مرحوم شیخ تو همون مثال سهل ابن زیاد یک نفر رو هم تضعیف کرده هم توثیق کرده، باید ببینیم قول متأخر کدومه. گفتن آقا کتاب رجال بعد از کتاب فهرست نوشته شده، همه این مقدمات محل بحثه، من فقط دارم مثال رو تطبیق میکنم. پس توثیق تو کتاب رجال مقدمه بر تضعیف تو کتاب فهرسته، چون که از نظر زمانی متأخر اون شخص تضعیف کننده و توثیق کننده. برخی باز توصیفات مرحوم نجاشی رو مقدمه بر مرحوم شیخ میدونن، برخی برعکس. حالا اینا دیگه به مبانی رجال برمیگره، ما باید تو مبانی رجالی تو بحث مرجعات ببینیم کدوم مقدم میدونیم. اینجا باید بررسی کنیم مثلا توثیق مال کدومشونه، تضعیف مال کدومشونه. برخی هم به طور کلی توثیق رو مقدم میکنن و برخی هم باز در مقابل به طور کلی تضعیف رو مقدم میکنن. این رو هم باید در مقام ترجیح بین جر و تعدیل مد نظر قرار بدیم. به هر حال این نشون میده که مبانی رجالی باید کامل تو این مرحله طی شده باشه و نتیجه و ماحصل اون مبانی رجالی که داریم رو اینجا مد نظر قرار بدیم. این تمام الکلام بود توی بحث مرحله هفتم، جمع آوری یعنی در حقیقت تشخیص وثاقت راوی با جمع آوری قرائن و شواهد وثاقت و ضعف. بازم تاکید میکنیم یک سری یه لیستی تهیه شده از توثیقات عام به شکل جامع که اون توی به شکل متن خدمتتون تقدیم میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.